وارید شرق رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت 56 دقیقه بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نامه بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
سفیر چین در تهران در توییتر نوشت اولین محموله چین وارد ایران شد و کمک‌های بیشتر ارسال خواهند شد. قوی باش ایران. به گزارش خبرگزاری تسنیم، چانگ خوا سفیر چین در تهران روز جمعه در صفحه توییتر خود از ورود اولین محموله کمک‌های چین به ایران خبر داد و افزود سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اولین محموله چین 20,000 کیت تشخیص ویروس وارد ایران شد و کمک‌های بیشتر ارسال خواهند شد. قوی باش ایران. سفیر چین در تهران همچنین روز چهارشنبه با انتشار توییتی از اهدای 5000 کیت تشخیص ویروس جدید کرونا به ایران نوشت 5000 کیت تشخیص ویروس جدید کرونا که هدایای سفارت چین و شرکت‌های چینی در ایران است به طرف ایرانی تحویل داده شد. تلاش ما ادامه دارد. چانگ خوار روز گذشته با انتشار فیلمی در صفحه توییتر خود نوشت امروز بنده به نمایندگی از سفارت چین در ایران 250,000 ماسک به ایران هدیه کردم. کمک‌های بیشتری در آینده ارسال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که پس از شیوع ویروس کرونا در چین ضمن همدردی با مردم و دولت این کشور تجهیزات پزشکی از جمله 3 میلیون ماسک و چندین محموله کمک‌های بشردوستانه به چین ارسال کرد. در این راستا وانگی وزیر امور خارجه چین روز 5 فوریه در گفتگو با محمد جواد ظریف از تلاش‌های ایران برای کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در چین قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا در روز جمعه 28 فوریه دفتر ملی آمار چین همین روز اطلاعیه اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی در سال 2019 میلادی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است بر اساس محاسبات اولیه ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2019 به 99086 میلیارد و 500 میلیون یوان رسید که در مقایسه با سال 2018 6.1% افزایش داشته است. ارزش کل سرانه تولیدات داخلی به 70892 یوان رسید که در مقایسه با سال 2018 5.7% افزایش داشته است. شنگ لایون، معاون دفتر ملی آمار چین در این مورد گفت ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2019 بر اساس نرخ ارزی متوسط سالانه به 14.4 تریلیون دلار رسید که در مقام دوم جهان قرار دارد. ارزش کل سرانه تولیدات داخلی بر اساس نرخ ارزی میانگین سال به 10276 دلار رسید که برای نخستین بار از 10000 دلار تجاوز کرد که فاصله آن با کشورهای پیشرفته بیش از پیش کاهش یافته است. یکی از مسئولان وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 27 فوریه در نشست خبری آنلاین وزارت بازرگانی چین گفت در حال حاضر به خاطر شیوع ویروس کرونا هیچ انتقال بزرگی از زنجیره‌های تأمین و صنعت چین به خارج از کشور وجود ندارد. زونگ چانگچینگ، مدیر کل اداره سرمایه‌گذاری خارجی وزارت بازرگانی چین نیز در همین روز گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن حمل و نقل و لوجستیک، کم شدن منابع نیروی کار و عدم همزمانی شروع کار دوباره مراکز صنعتی در سطوح بالا و پایین، مشکلاتی برای اثرگیری تولید در کشور به وجود آمده است. اخیراً وزارت بازرگانی چین اقدامات زیادی برای سرعت بخشیدن به روند اثرگیری تولید در زنجیره صنعتی در پیش گرفته است. وی گفت که به زودی و به تدریج اصلی ترین مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای اثرگیری کار خود حل می‌شود. زونگ چانگچینگ گفت که تأثیر این بیماری واگیردار بر زنجیره تأمین و زنجیره صنعتی موقت و کوتاه مدت است و در مجموع و برای دراز مدت موقعیت مهم چین در زنجیره صنعتی و تأمین جهانی تغییر نخواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد در حال حاضر به دلیل تأثیر این بیماری همه‌گیر انتقال زنجیره تأمین و زنجیره صنعتی به خارج از کشور وجود ندارد.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای دوشنبه بازار مشترک نام داره. اقتصاد چین در سال 2020 برای رشد پایدار و جلوگیری از خطرات. همایش امور اقتصادی مرکزی چین چندی پیش در پکن برگزار شد. شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور خلق و رئیس کمیته نظامی مرکزی چین در این همایش سخنرانی مهمی ایراد کرد. همایش امور اقتصادی مرکزی بزرگترین نشست اقتصادی است که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی چین برگزار می کند و در سراسر جهان به عنوان معتبرترین راه برای مشاهده سیاست‌های کلان اقتصادی چین در سال آینده شناخته می شود. سال 2020 برای چین بسیار مهم خواهد بود. در این سال، برنامه‌های جامعه چین از جمله ایجاد جامعه‌ای با رفاه نسبی و 13 همین برنامه 5 ساله به پایان خواهد رسید.
وضعیت اساسی رشد با ثبات و دراز مدت اقتصاد چین تغییر نکرده است. در سال 2019 توسعه اقتصادی و اجتماعی با ثبات و سالم ادامه یافته و چین در زمینه فقر زدایی هدفمند، مهار خطرهای مالی و بهبود وضعیت محیط زیست به دستاوردهای چشمگیری رسیده و در مسیر اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز نیز گامهای مهم برداشته است. همچنین اهداف عمده 13 برنامه توسعه 5 کشور مطابق پیشبینی ها برآورده شده و از نظر ایجاد جامعه با رفاه نسبی نیز چین توانسته به پیشرفت های بزرگ و مهم دست پیدا کند. چین تحقق همه جانبه هدف فقر زدایی خود تا سال 2020 را تضمین کرده و تلاش می‌کند در مناطقی که با مسئله فقر جدی روبرو هستند، سیاست کمک به فقرا با توسعه صنایع و انتقال آنان به مناطق دیگر را اجرا کند و از این طریق دستاوردهای خود در زمینه فقر زدایی را تحکیم ببخشد. این در حالی است که چین برای کمک به جمعیت فقیر جدید و جلوگیری از فقر دوباره کسانی که از این معضل رهایی یافتند نیز یک سازوکار نظارت و کمک رسانی ایجاد خواهد کرد.
در نشست امور اقتصادی مرکزی چین اعلام شد چین در سال آینده همچنین سیاست فعال مالی و سیاست ثبات پولی را اجرا خواهد کرد و عنوان شد باید سرمایه ها وارد صنایع تولیدی پیشرفته، بهبود زندگی مردم و بهسازی تأسیسات زیربنایی شود و به ارتقای ساختار تولید و مصرف کشور یاری شود. همچنین باید با استفاده از حجم بزرگ بازار داخلی به پایه مصرف و نقش کلیدی سرمایه گذاری توجه کرد. چین در سال 2020 همچنین به گشودن درهای خود در ابعاد گسترده تر، بزرگتر و عمیق‌تر ادامه خواهد داد. چین ضمن تقویت تشویق و حفظ سرمایه گذاری خارجی در کشور محدودیت‌های موجود برای این دسته از سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد و با حفظ رشد باثبات تجارت خارجی و تثبیت آن به کاهش تعرفه گمرکی، ایجاد بندر تجارت آزاد هاینان، تکمیل سازوکار سیاست و خدمات سرمایه‌گذاری کمربند و جاده و تسریع مذاکرات دو جانبه درباره توافقنامه آزاد تجاری خواهد پرداخت.
در این نشست 3 ضمن مرور وضعیت اقتصاد سال 2019 و بررسی وضعیت کنونی اقتصاد چین، درباره امور اقتصادی سال 2020 نیز برنامه‌ریزی شد. در این نشست همچنین اعلام شد که وضعیت اقتصاد چین همچنان با ثبات است و در دراز مدت نیز رو به بهبود خواهد بود. نشست اقتصادی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین غالباً دریچه‌ای برای آشنایی با سیاست‌های اقتصادی چین در سال بعد شناخته می‌شود. اما از این دریچه چگونه باید به اقتصاد چین نگاه کرد؟ ابتدا باید گفت که اقتصاد چین با شرایطی بغرنج چه در داخل و چه در خارج روبروست، اما از سوی دیگر اقتصاد چین همچنان رشدی با ثبات دارد و در دراز مدت نیز رو به بهبود خواهد بود. در این نشست تاکید شده است با توجه به برتری‌های ناشی از رهبری قدرتمند حزب کمونیست و نظام سوسیالیستی منحصر به فرد چین، نتایج مالی و فنی به دست آمده در اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، بازار بزرگ داخلی، تقاضای عظیم داخلی و نیروی کار فراوان، اقتصاد چین در مقابل همه این خطرات و چالش‌ها همچنان مقاوم است.
در این نشست درباره سیاست‌های اقتصادی سال آینده میلادی تأکید شد که برای تحقق اهداف اقتصادی سال آینده باید بر تثبیت اجرای سیاست‌های مدون اقتصادی پایبند بود و مدیریت کلان را قابل پیش‌بینی‌تر، هدفمندتر و مؤثرتر کرد. در این نشست همچنین تأکید شد که سیاست اصلاحات و درهای باز باید در زمینه‌های متنوع‌تر و به شکلی عمیق‌تر به اجرا گذاشته شود. وانگ چان لین، رئیس پژوهشگاه اقتصاد کلان چین گفت در نشست امور اقتصادی مرکزی بر یافتن راه‌های پیشرفت و حفظ ثبات تأکید شد و اولویت این نشست بر حفظ ثبات بود، زیرا مخاطرات و چالش‌های پیش روی ما افزایش یافته و فشار ناشی از کاهش رشد اقتصادی نیز تشدید شده است. از منظر بین المللی ما با برخی از مخاطرات و چالش ها مواجه هستیم و در داخل کشور نیز توسعه اقتصادی و اجتماعی ما وارد مرحله کلیدی برای تغییر روش توسعه شده است. در چنین وضعیتی ثبات بسیار مهم است.
به نظر وانگ چانلین، از میان 6 عامل ثبات، تثبیت اشتغال زایی اولویت چین خواهد بود. در مرحله کلیدی تسریع تعدیل ساختار اقتصادی، نقش تثبیت کننده اشتغال زایی بسیار مهم است. در این نشست همچنین مطرح شد که باید نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی به طور مطلوب انجام شود، چرا که سرمایه گذاری در این بخش میتواند به بهبود زندگی مردم بسیار کمک کند. از سوی دیگر باید سرمایه گذاری در بخش نوآوری از جمله توسعه فناوری در شرکتها و پژوهش در زمینه فناوری افزایش یابد. زیرا چنین اقدامی میتواند موجب بروز رسانی و فعالتر شدن نیروی حیات بازار و گسترش سرمایه گذاری مؤثر شود.
همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از گروه جامعه رادیو فرهنگ. روی خط پکن بخشی است که توسط همکارانمون در چین برای شما آماده شده.
سلام شنوندگان گرامی، لیلو هستم، همراه خانم موشگان با این ساعت روی خط پکن در خدمت شما هستیم.
سلام شنوندگان گرامی، اخیراً نشست معرفی جاذبه‌های استان چینگهای به جهان در تالار آبی وزارت امور خارجه چین برگزار شد. بیش از 500 تن از سفرا و دیپلمات‌های حدود 140 کشور و همینطور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و محافل صنعتی و بازرگانی و کارشناسان و پژوهشگران چینی و خارجی در این نشست حاضر شدند.
وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، در این نشست گفت استان چینگهای که در بام جهان واقع است، ترکیبی ناب از همزیستی و هماهنگی بشر و طبیعت به نمایش می‌گذارد و در این استان داستان‌های بسیاری درباره ایجاد تمدن زیست محیطی و توسعه پایدار روایت شده است. بسیاری از رودخانه‌های چین از جمله رودخانه‌های زرد، یانگتسه و لانگچانگ که گنجینه منابع زیستی چین به شمار می‌رود، از این استان سرچشمه گرفتند و بسیاری از چینی‌ها نسل اندر نسل در این سرزمین زندگی کرده‌اند. همچنین استان چینگهای نمونه‌ای برجسته از توسعه سبز چین به شمار می‌رود و مردم این استان در حال پیشرفت در مسیر توسعه با کیفیت عالی هستند. چینگهای همچنین گذرگاه مهمی در مسیر کمربند اقتصادی جاده ابریشم محسوب می‌شود و در صدها سال گذشته اقوام مختلف این استان دست در دست به یکدیگر برای همزیستی فرهنگ‌های گوناگون تلاش کردند.
استان چینگهای واقع در غرب چین با 720 هزار کیلومتر مربع مساحت با منابع طبیعی غنی خود در چین مشهور است. دریاچه چینگهای یکی از منابع مهم آب آشامیدنی در چین است و سالانه حدود 300 هزار مرغ آبی در حوزه این دریا زندگی و تولید مثل می کنند و محیط زیست این استان مورد حفاظت مطلوب قرار گرفته. همچنین این استان به یکی از نمونه های توسعه سبز در چین تبدیل شده، طوری که بزرگترین منطقه آزمایشی توسعه اقتصاد چرخشی چین در این استان ایجاد شده و ظرفیت نصب شده و میزان تولید برق با انرژی بازیافت پذیر در مقام نخست کشور و میزان تولید برق با انرژی پاک در چینگهای در مقام نخست جهان قرار داره. توسعه اقتصادی سازگار با حفاظت از محیط زیست در استان چینگهای چین باعث پیشرفت و توسعه با کیفیت عالی این منطقه شده.
استان چینگهای از مناطق مهم در کمربند اقتصادی جاده ابریشم است. در دوران باستان، این استان جاده باستانی بین حکومت سلسله تانگ و توبو یعنی حکومت تبتی، جاده باستانی چای و اسب یعنی راه باستانی که تاجران با اسب چای تجارت می کردند، از این استان عبور می کرده و تقاطع داشته است. در بیش از 1000 سال گذشته، اقوام مختلف از جمله هان، تبت، مگور و خوی در این استان به طور مسالمت آمیز همزیستی و به یکدیگر کمک می کردند و فرهنگ گوناگون در این منطقه به تآمر و همآمیزی می پرداخته اند که تاریخ زنده و درخشانی از اتحاد و تلاش مشترک اقوام مختلف در آن ایجاد کرده است.
وزیر خارجه چین در این نشست همچنین عنوان کردند که در حال حاضر به دنبال تعمیق پیوند استان چینگهای با ابتکار کمربند و جاده، تعداد قطارهای باری چین اروپا که از این استان حرکت می‌کنند پی در پی افزایش می‌یابد و درهای این استان به روی همکاری بین‌المللی گسترده‌تر می‌شود. دستاوردهای بزرگ توسعه چینگهای نمونه‌ای از توسعه و رستاخیز چین و منعکس کننده موفقیت مدرنیزاسیون و بروز شدن مدیریت کشور است.
استان چینگهای از تاریخ دیرینه منابع طبیعی و انرژی غنی برخوردار بوده است و تاکنون این استان با 182 کشور و منطقه جهان روابط تجاری برقرار کرده. 20 خواهرخواندگی بین شهرهای این استان و شهرهای 17 کشور برقرار شده و 3 مسیر قطار بین‌المللی باری چین و اروپا راه اندازی شده و محصولات این استان به بسیاری از کشورهای جهان صادر شده است. این در حالی است که نشست توسعه سبز، سرمایه‌گذاری و تجارت چینگهای، مسابقه بین‌المللی دوچرخه سواری دور دریاچه چینگهای، نمایش بین‌المللی فرش تبتی به رویدادهای مهمی در تبادلات بین‌المللی این استان تبدیل شده است. در آینده این استان درهای خود را به روی خارج بازتر خواهد کرد.
سفیر ایسلند در چین که در سال جاری میلادی در رأس یک هیئت کشورهای اروپای شمالی به استان چینگهای سفر کرده گفت جاذبه ها و ظرفیت های توسعه گردشگری چینگهای در ذهن من به طور عمیق نقش بسته است. وی افسود که استان چینگهای در ایجاد نخستین پارک ملی سنجیانگیان از لحاظ سیاست‌گذاری، پشتیبانی علمی و فنی و حفاظت از محیط زیست تدابیری در پیش گرفته و در راستای سازندگی با مشارکت همه طرف‌ها و بهره‌مندی مشترک تلاش کرده است. ایشون عنوان کردند که ایسلند در حال گسترش بزرگترین پارک یخی اروپا است که از یک طرف گردشگران بیشتری را به خود جلب کرده و از سوی دیگر محیط زیست را مورد حفاظت قرار خواهد داد که تجربیات چینگهای در این زمینه برای ایسلند بسیار ارزشمند و قابل استفاده خواهد بود.
یکی از خبرنگاران پاکستانی حاضر در نشست با ابراز علاقه به کاربرد انرژی پاک و توسعه سبز استان چینگهای گفت استان چینگهای در زمینه استفاده از انرژی پاک و تولید برق با انرژی بازیافت پذیر به موفقیت بزرگی رسیده است و ابراز امیدواری کرد که فرصت پیدا کند تا در سفری به چینگهای دستاوردهای این منطقه را در گزارش‌های خود پوشش دهد.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز تجربه چین خوش آمدید. من پویا هستم و در این برنامه کمی از تجربه مناظر شهری در پکن برای شما صحبت می کنم. پکن پایتخت سیاسی و دولتی چینه. اندازه و جمعیتی تقریبا معادل و قطعا بیشتر از تهران داره. البته بسته به اینکه تهران رو از کجا گز کنیم. سرتون رو با آمار درد نمیارم، اما با مقیاس‌های دیگه میشه حس مقایسه قوی‌تر و ماندگارتری داد. همونطور که بچه‌ها خونه‌های پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها رو حتی اگه کمی قدیمی شده باشه از آپارتمان‌های خودشون خیلی بزرگتر احساس می‌کنن، وقتی کسی اولین بار از یک شهرستان کوچیک در ایران به تهران میاد هم احساس می‌کنه تهران چه شهر بزرگ و درندشت و مرتفعیه. ولی وقتی از تهران هم پا به پکن بذارید همین احساس تکرار میشه. پکن قدیم که متشکل از همون شهر ممنوع و مقداری کوچه پس کوچه و خیابان اطراف اون بود، خیلی وقته که در مرکز پکن مدرن و امروزی تبدیل به بخشی مثل موزه زنده شده و با اینکه بعضی فعالیت‌های زندگی روزمره در اون یا از طریق اون ادامه داره، فقط بخشی از پکن امروز رو تشکیل میده. اما پکن هم آخر دنیا نیست. این رو وقتی بیشتر متوجه میشید که مدت نسبتاً زیادی در شهرهای بزرگتری مثل شانگهای و چونچین زندگی کرده باشید و به ابعاد اونجا عادت کرده باشید. حتما میدونید که چین کلن و از جمله پکن زمانی پر از دوچرخه بود. الان هم هست، ولی تغییرات زیادی اتفاق افتاده. خودرو و موتورهای برقی زیاد شده و وسایل نقلیه دیگه مثل مترو گسترش خیلی بیشتری پیدا کرده. دوچرخه های شخصی جای خودشون رو ابتدا به دوچرخه های شهرداری با ایستگاه توقف ثابت و بعد به دوچرخه های اشتراکی داد و دیگه تعداد کسایی که دوچرخه شخصی دارن خیلی خیلی کم شده. همه این تغییرات باعث شده منظره پارکینگ های دوچرخه که خیلی از اونها زیر پلهای روگذر شهری یا نزدیک فروشگاه های بزرگ بود برچیده بشه. از تفاوت مناظر دیگه شهر پکن، بچه خیلی کمتریه که نسبت به شهرهای ایران به چشم میخوره. دلیل؟ اولی همونه که احتمالاً به ذهنتون رسیده، اجرای سیاست تک فرزندی به مدت نسبتاً زیاد در کشور. اخیراً البته داشتن دو فرزند مجاز شده و حتی تشویق میشه. ولی فقط این نیست، مراکز آموزشی و تفریحی و ورزشی دولتی و غیر دولتی و رقابتی که بین بچه ها و خانواده ها برای گذروندن دوره های آموزشی و ورزشی و تفریحی جدی وجود داره باعث شده بیشترشون بلافاصله بعد از مدرسه در این مراکز وقت بگذرونن. بیشتر بچه های کوچیکو میشه در پارک ها و با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هاشون دید که هم چهارچشمی مواظبشونن، هم با کمال میل و افتخار با نوه هاشون بازی میکنن. گاهی هم پدر و مادرها روی ترک دوچرخه سوارشون کردن و در نزدیکی های خونه جایی میرن. بچه های دبستانی کمی بزرگتر رو بیشتر میشه وقت خلاص شدن از مدرسه با لباس های متحد و شکل مخصوص اون مدرسه دید که اگه پدر و مادرشون یا پدر بزرگ و مادر بزرگشون دنبالشون نیومده باشه، سر راه خونه با پول تو جیبیشون چیز کوچیکی از بقالی میخرن و هم مسیرها با هم پیاده میرن و حرف میزنن. از ظاهر برمیاد که بچه های چینی نسبت به بچه های ایرانی وقت زیادی رو صرف ورزش و بازی های جمعی و فردی و همچنین مطالعه میکنن. چون مراکز دولتی بزرگ و زیادی در شهرها برای این نوع فعالیت‌ها وجود داره و بچه‌ها با نوعی رقابت آگاهانه و با توجه به علاقه و تشویق والدین همیشه چیزی برای مشغول کردن خودشون دارن. همونطور که در ایران هم گاه به گاه یک چیز پوشیدنی یا خوردنی و مصرفی دیگه مد میشه، در چین